ですね。
كارمس علي الشيش این فرق بیان شده است در مواردی که تقدیم اعمال خمسه مکه بر عرفات و اعمال منا لعذرن مقدم می شود. فرض کنید خوف از فوت طواف و نسا دارد، در روز نهم طواف و نسا را انجام داده است، با انجام این طواف و نسا حلیت نسا آمده است، یعنی بعد از طواف نسا برود به سراغ اونها، بعد برود به عرفات. و کذالک در موارد عذر که تقدیم طواف حج و نماز و سعی جایز است، این ناسک طواف حج را انجام داد، نمازشم خواند، سعیشم انجام داد، آیا می تواند خودش را معطر کند، زعفران بخورد، برود به سراغ عرفات؟ جایز است یا نه؟ به عبارت مختصرتر، با انجام این اعمال نتایج اونها، آثار اونها بار می شود یا نمی شود؟ اگر روز نهم این اعمال رو انجام داد، استفاده استیب جایز است یا نه؟ استفاده از خانوم ها جایز است یا نه؟ در این فرق دو نظریه هست. نظریه اولا این است که جایز است با آمدن طواف و نسا حلیت نسا آمده است، با آمدن طواف حج حلیت طیب آمده است. این نظریه مبدأش باید پیدا بشه، ازمانان از زمان شهید به این طرف مطرح است، این که بعضی ها نسبت به کشف لسان دادن اگر صحت داشته باشه اون مبدع این نظریه نیست، قبول کردی نظریه روی شهید در سنه 700 خورده بوده، کشف لسان در سنه هزار و خورده بود. اشتباه این نسبت حال محل مراد این ناصر قبول کشف اللسان باشد. دلیل بر این نظریه اطلاق صحیحه معاویت ابن عمار که حدیث یک از باب 13 از حلق است و حدیث 2 از این باب. در این احادیث این جمله هست که اگر سعی کرد تباه کرد تباه و دستار انجام داد، فقط احل من کل شی. موضوع تواف و نسا هست. با اطلاق این احادیث میگویند با آمدن تواف و حج با شرایطش تیب حلال است، با آمدن تواف نسا هم تیب حلال است. حدیثی که بخونید آقا اذا طاف طواف النساء فقد احل من کل شی، طواف آخر ثم قد احل نساء. این روایات اطلاق داره. طواف النساء محلل است دیگه، وقتی که آمد باید حکم بیاد دیگه. پس دلیل بر این نظریه که مرحوم شهیدم جواهر نقل میکنین و پسندیده، اما مستند میگه پسندیده اما فتوای به خلاف داده، شهید قبول نکرده، علی کل این نظریه قائل داره. اگر قائلش دقیق میخواد پیدا بشه با این مدارک هایی که پاورقی دارد اونجا مراجعه بشه که در اون پاورقی ها نسبت به چه کسی این فتوا داده شده است. این نظریه قائل دارد هر کسی میخواد باشد، کشف اللسان باشد، قبلش قبلش هر کسی باشد. دلیلش هم اطلاق این روایات و اطلاق کلمات فقه ها که میگویند طواف و نسا محلل است. خب آمده طواف و نسا دیگه، پس لیگر دنبالش باید باشد. نظریه دوم که مشهور گفتن و من هم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم می فرمایند در کل این فروز اثر نمی آید. حلیت تیب در روز دهم بعد از حلق است. حلیت نسا در روز دهم بعد از حلق است. گرچه این کارها جایز است یا واجب است، اما اثر بر طواف و نساء آخر حج است. آخر هنج در این فرض چیه؟ حلق است دیگه. اعمال مکی را که انجام داد روز نهم، رفت به عرفات، رفت به مشعر، در منا هم رنگ کرد، ذبح کرد، حلق کرد، حج تمام شد. قبل از آمدن حلق در کل این فروز حلیت نسان نیست. حلق تمام شد، خب بره با اونها هر کاری میشه بکنه، زمونجا بره به وطنش دیگه، مکه نمیخواد بیاد. اعمال مکه رو قبلا انجام داده دیگه. برای این نظریه اقلا سه دلیل گفته شده است. دلیل اول و هو العمده این است که مستفاد از کل ادله این است، طواف حج بعد از حلق محلل است، طواف النساء بعد از حلق محلل است، خروج از احرام به طواف نسائی است که بعد از اعمال منا باشد. اینجاها طواف النساء هست اما قبل از اعمال منا است، طواف حج هست اما قبل از اعمال منا. مراد از اون اطلاقات هم همین است، انصراف به طواف حج بعد از اعمال منا دارد، انصراف به طواف نساء بعد از اعمال منا دارد. در کل این فروض طواف النساء بود اما بعد نبود، طواف حج بود اما بعد نبود، سعی بود اما بعد نبود، صلات بود اما بعد نبود. و به عبارت اخرى طواف النسائی که به اون اعمال حج تمام شده است معلل است. کل این فروض طواف النساء هست اما کل اعمال حج هست، عرفات هست، مشعر هست، منا هست، ذبح هست، رمی هست، حلق هست. خلاصه یک کلمه، طواف النسائی که به اون اعمال حج تمام شده است که امام فرمود از همون عرب مکه از همون جا برود به وطنش، این محلله، فعلیه موضوع تحلیل نیامد. حلیت خانوم ها به طواف نساییست که متأخر از عرفات، مشعر، منا باشد. اینجا طواف نسایی که موضوع حلیت است نیامده، اصلا ذوق متشرعان اینو نمیپسنده که این آقا در روز هشتم محرم به احرام حج شده، بره طواف نساش و لوازم انجام بده، بعد بره مسافر خانه، بعد بره بر خانه، مسلمانی قبول نمی کنه که تمام اعمال حج بعد از ما وقع باشد. فعلیه لا ینبغی تأمل در این که ما افاده و سیدنا الاسدا رضوان الله تعالی علیه به قولهی که حلیت بعد از حلق است، حلیت بر این طواف نسا نیست. روشن شد چرا نیست؟ موضوع نیامده، موضوع طواف حج متأخر، سعی متأخر، صلات متأخر، ارتکاز متشرع همین است. فعلیه دلیل بر نظریه دوم عدم طواف نسائی است که موضوع برای تحلیل بوده است، عدم سعی است که موضوع برای تحلیل طیب بوده است. دلیل دوم هم در جواهر است، هم در ریاض مستند، همشون آوردن حدیث سی از باب دو از اقسام حج. در این حدیث این گونه آمده است، در میقات محرم میشوید، اعمال عمره را انجام میدید، بعد محرم به احرام حج میشوید، بعد به عرفات می روید، بعد به مشعر می روید، بعد به منا می روید، بعد طواف حج می کنید. این روایت به وضوح دلالت بر عدم ترتب اثر بر این طواف است. این دلیل ناتمام است، برای اینکه حدیث سی از باب دو ضعف سندی از جهاتی دارد، منها میاه مدنی که توصیل نشده، بلکه این حدیث هم همون نکته اساسی رو میگوید، تعبد نیست. مشعر را رفتی، منا را رفتی، عرفات را رفتی، طواف حج را انجام دادی، تیمیون این همون موضوع حکم را مشخص میکنه که طواف حج بعد از منا محلل است. و کیف کان این روایت معید ما ذکرناست، نه دلیل ملا ما ذکرناست. این که حدیث از بسائر درجات و بزرگی این حرف ها هست فایده نداره، روایت ضعف سندی داره. دلیل سوم تمسک به استصحاب است. قبل از این طواف نسا که حرمت نسا قطعاً بود، برای اینکه حرمت نسا با احرام آمد دیگه، قبل از این طواف حج حرمت طیب قطعاً بود. الان که طواف حج آمده، شک که در بقا اون حرمت داریم، استصحاب و حرمت میکنیم. قبل از آمدن طواف نسا قطعا حرام بود. حالا که این طواف مثال لعجل ضرورت قبل آمده است، ما شک داریم به این که حلیت آمده یا نیامده، استصحاب بقا حرمت میکنیم، همون که احتیاج به استصحاب بقا احرام که موضوع است نداریم، به همه اعمال مونده هیچی نیامده، یک طواف مثالی که جز حج نیست آمده. فقط اگر طواف و نسا را آورده، هیچ یک از اعمال حج نیامده، وجهی ندارد که اون چه که به برکت احرام آمده است حدود 30 محرم است، اونها همه به قوت خود باقی، احتیاجی هم ندارد، اصلا وجهی هم برای شکش نید. اگر باشد استصحاب حکمی است، استصحاب موضوعی نیست. علیه نتیجه ما ذکرنا این است که موافاد او سیدون الاسدان تمام است، با آمدن این اعمال آثار مترتب نمی شود، در اینکه اولا موضوع حلیت نیامده، فقط جواز شرعی بوده، لعجل این که این اعمال فوت نشود، و ثانیا روایت میاه معید است و ثالثا استصحاب و حرمت زنده است. در این رابطه یک فرمایشی صاحب حدائق دارد در جلد 17 صفحه 264، یک فرمایشی هم صاحب جواهر دارد در جلد 19 صفحه 258 و صفحه 260. حتما این دو تا فرمایش رو خودتون مراجعه کنید. من مطالعه کردم، توضیحشم چندون نیست. صاحب حدائق که قبل جواهر است میگوید این فرض الا تقدیر خوبه، الا تقدیر تصویر ندار، بحث بی خودی، امکان نداره این فرد. جواهرم همین اشکال را میکنه، میگه الان تقدیر این تصویر نداره که ما بگیم بحث بکنیم که با این طواف و نسا حلیت آمده یا نیامده. یه فرمایشی که دنبالش را بگیرید ببینید اون دو فرض کدامه، با یکیش این حرفا خوبه، با یکیش این حرفا امکان نداره اصلا. جواهر در اون صفحه که عرض کردم 260 تقریبا یک به اصطلاح روزی جدول خیلی خوبی کشیده، یعنی اگه شما اون رو مطالعه کنید، یک جدول خاص باشید درست کنید، خیلی جدول خوبی در میاد. حاصل اون جدول این است، در این فروز که تقدیم اعمال خمسه بر عرفات شده، دقت کنید، میگه اینجوری بگویید این حاجی در بعضی از موارد زو مرحلته نست، در بعضی از موارد زو مرحلته نست، در بعضی از موارد زو مراحل سلاسه هست. نگر کنید عبارتا، یا این تعبیر اینجوری بگویید ناسک در بعضی از موارد یک محلل دارد، دو تا محلل ندارد. در بعضی از موارد این ناسک دو محلل دارد، سه محلل ندارد. در بعض از این موارد این ناسک سه محلل دارد. ایزا خودتون نگاه کنید خوب توضیح میده جواهر. مثلا اگر ما گفتیم با طواف حج هدیه نمیاد، با طواف نسا هدیه نمیاد، هدیه به دنبال حلق است، فقط این ناسک یک محلل دارد از این مباطن ثلاثه‌ای که گفتیم. برای اینکه اون 28 تاش که با حلق آمده، این دوتاش هم گفتیم بعد از حلق باید بر. این محلل مباطن ثلاثه نداره دیگه. توجه کردیم؟ اگر گفتیم آثار بار نمی شود، حاجی فقط یک محلل دارد. اون مواردی که دو محلل دارد خودتون نگاه کنید، اون مواردی هم که سه مبتن دارد باز خودتون نگاه کنید، عبارت مشکل نیست، فقط فکریست، نیم که مشکل باشد. مسئله هفت انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. اللهم صل على محمد. در این روایت ابو ذر رحمت الله تعالی علیه و رضوان خدا بر او و برای او باشد، از امیر المومنین علیه السلام بلکه علام آبوالی امیر المومنین علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه. حاصل اون روایت این است که ابو ذر عرض میکنه که این چه سبب است که ما برای خودمون کار میکنیم، مردم از ما تعریف میکنیم، این علتش چیه؟ کشاورز برای خودش کشاورزی میکنه، مردم همه میگه این آدم خوب، طلبه برای خودش کار میکنه، میخواد ملا بشه، میخواد چیزی بفهمه، میخواد اسلام شناس بشه، به درد خودش میخواد بخوره. این چیه که مردم میگن این طلبه آدم خوبی است؟ این روایت در صفحه 300 خورده باید باشه. حضرت می‌فرماید این که این برای که باطنش را درست کرده. روایات دیگری هم هست، من اصله بینه و بین ربه اصله الله بینه و بین الناس. اگر ما بگیم غیبت نکن، واقعا خودمون معتقد باشیم بگیم که غیبت نکن، اگر میگون دزدی نکن، اگر خودمون معتقد باشیم که به این دزدی بد نکنیم، اگر میگون زن بد است، بینی و بین ربی ما این را بد بدانیم. هر که این گونه باشد مردم بدون هیچی از این تعریف من اصلا بین او و بین رب اصلا لا بین او و بین الناس. مرحوم مجلسی این روایت را که نقل می کند حواله به چهار صرف قبر می ده، میگه میفرماید که سر این مطلب حدیث ها را همدانی را مطالعه کنیم. اون حدیث ها را همدانی در دو صفحه قبل از این حدیث است. اون حدیث مفصل است، هار همدانی، حارس همدانی. میگه نقل میکنه که امیر مومنین علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه که ما یک ظاهری داریم یک باطنی داریم، اگر باطن ما مطابق با ظاهر ما بود در خوبی ها این خیلی ارزش داره، و اگر باطن ما مطلبی است ظاهر ما مطلب دیگری است. خود انسان دزده اما به مردم میگه دزدی نکن. خود این آقا ظالم است به مردم میگه ظلم نکنی. خودش دروغگو هست به مردم میگه دروغ نگو. این علاق الله ها میگه اگر اینجور باشه مردم از این بدشون میگه، آبروی این پیش مردم میرود. و میفرمید هر انسانی در آسمان سیتی دارد. سیت به معنای آوازه‌ای، اما در این روایت به معنای ذکر آمده. حالا متاسفانه من نشد، عذر پیدا شد که نشد آدرس این دوره، همین اواخر جلد 71 است. دقت کنید روایت خیلی روایته تکون دهنده است. میگه عالم بالا برای هر انسانی حسابی باز میکنه، ذکری داره. اگر کارهای ما باطن ظاهرش همه یکی بود، این سیتش در زمین جلو میفته، همه میگن این آدم خوب، برای خودش کشاورزی میکنه اما همه میگن این آدم خوبیست. اینا خدا میکنه، خدا در قلب مردم این اثر را قرار داده برای کسی که قولش با فعلش با اعتقادش مثل هم باشه. اگه اونجا خراب بود این نزد مردم فاسد می شود. بعد این راوی عرض می کنه که آقا سیتی همی چه که ملائکه سیتی این آقا دادن. امام علیه السلام می فهمد مراد اینه که ذکر این آقا اونجا هست. تا ذکر این آقا اونجا چه باشد، اونها که برایشون چیزی مخفی نیست. اگر اون رو می گن این دزده، اینجا رو پیش مردم آبروش می. اگر اون در اونجا میگن نعم الان اصلح الله بینه و بین الناس و صلی الله علی محمد. و عامل قادرین